در استفاده از امتیاز همین ماده قانون این دفتر رو تحویل گرفته. خب اگر بحث های مالیاتیش وجود داره که تا جایی که من میدونم به طور کلی تصویه حساب های مالیاتی از طریق درگاه های مشترکی که ما داریم گرفته میشه و خب کاملا بحث میره توی امور مالیاتی و سازمان مربوطه به اونها. آنچه که مربوط به منه باید عرض کنم که این انتقال اگر در اجرای ماده 69 گرفته شده و ایشون ابلاغ گرفته، دیگه نباید در حوزه سردفتری بدهی مالیاتی داشته باشن. اگر بدهی مالیاتی هست مربوط به قسمت‌های دیگه ممکنه باشه، شخص خود سردفتر باشه یا چیزی شبیه این، چون دو جور مالیات گرفته میشه در دفاتر. دفاتری که از دستگاه‌های قسمت‌های هستن که وظیفه عمده‌ای دارن در وصول حقوق عمومی از طریق وصول مالیات و خودشون هم یه مالیاتی به هر حال به عنوان معدی دارن میدن، اما اون قسمتی که مربوط به مالیات های وصولی از جهت تنظیم اسناد سازمان بازرسی میکنه و تعیین تکلیف میکنه. اگر بازرسی نشده که محال تقریبا تا جایی که من میدونم، یا بازرسی شده دیده نشده، اونو باید موردی بیان که بررسی کنیم.
بسیار عالی. ما حداقل 10-12 تا پیامک مشابه داریم که حالا یک موردشو میخونم. آقای یزدان از گرمدره، گرمدره تهران فکر میکنم، سوالی داشتن در این خصوص که شایعاتی در خصوص واگذاری دفاتر اسناد رسمی بدون محدودیت شنیدن یا دیدن، میخواستن توضیحی در این خصوص بشنون.
حضور شما شود. خب الان قانون حاکمه و قانون هم یه سری شاخص ها گذاشته و قانون دفاتر اسناد رسمی ماده 5 تا 15ش شرایط جذب سردفتران رو تعیین کرده که فرض کنید گفته باید بین 15 تا 20 هزار نفر جمعیت هر یک دفترخانه و یه سری شاخص های دیگه هست که به موجب آیین‌نامه همین قانون به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده. فعلا اونا برای ما معمول هست. پیشنهادی شده از طرف شورای رقابت که یه سری تسهیلات بذارن، البته منوط به تصویب ریاست قوه قضاییه است، منوط به در واقع یک سازوکار قانونگذاری است. فعلا یه پیشنهاد ما داریم مبنی بر این که این واگذاری دفاتر اولا حدود و سقورش مشخص و روشن بشه که از نظر ما قانون روشنش کرده، منتها حالا اگر روشنتر بخوان باید دیگه به حوزه های مرتبطش بگن. ثانیاً نظرشون این بوده که بعضی شاخص هایی که گذاشته شده این شاخص ها درست نیست، مثل همین 15,000 نفر تا 20,000 نفر و یا ماده 69 که همین الان ذکرش شد که سردفتر بازنشسته میتواند بعد از بازنشستگی اینو واگذار بکنه. اون شورا پیشنهادش اینه که نسبت به اینها تغییراتی داده بشه ولی اقدامی نیست الان نشد.
بسیار عالی. بعد این بحث واگذاری دفترخانه هایی که حالا به سن بازنشستگی رسیدن به لحاظ عدالت فکر میکنین مشکلی نداشته باشه؟ یعنی شخصی بخواد اون واگذار کنه عادلانه میدونین حداقل از اتالی؟ حالا نه غیر از
من شخصا خب این بحث مفصلی شده نسبت به این و اختلاف هم هست در قسمت های مختلف حقوقدان ها نسبت به این موضوع، همین که شما فرمودید حقوقدان هم هستید به الحمدلله، که آقا این عادلانه نیست، چه مناسبت داره سردفتری کارشو انجام داده بره، چرا باید اینو بلافاصله بعد از بازنشستگی بتونه یک پولی هم بگیره و اینو واگذار کنه به شخصی که میخواد؟
مثل اینکه وکیل اون کار دفترخونهش رو واگذار کنه مثلا به شخصی، شما وکیل باش
بدونم. مطلع هستید که سند آثارش تا ابد الدهر هست، محدود به طرحی دعوا و اصحاب دعوا نیست، آثار سند همچنان هست. مطلع هستید که یک اصالتی در سند هست. وقتی شما اون مقننی که سال 54 یا قبلتر اون این ماده 69 رو وضع کرده، احتمال میدم، نمیدونم، شاید نظرش به این بوده که این اصالت اسنادی که و دفاتری که ثبت شده تنظیم شده به موجب این انتقال به نفر بعدی داده بشه، یعنی حفظ این مسئله انجام بشه. نمیدونم، محتمل است، اینو من تحلیل شخصی خودمه، حالا سازمان هم ممکنه که موضع دیگری بگیره. از طرفی مستحضر هستید که به سردفتران چیزی به عنوان پاداش پایان خدمت به کارکنان دولت داده نمیشه و اینا در مستقل هستن کاملا. به نحوی هم پاداش پایان خدمتشون محسوب شده، شاید اینم یک دلیل بذارم. از طرفی عرض میکنم دلایل له و علیه این ماده 69 بسیار هست. نظراتی هست که به کلی حذف بشه، نظر هست که محدودش بکنن، مثلا یه بالاخره حالا اختلافی است، ولی من فکر میکنم به جهت اصالت دادن و از سند بوده این نظر که سال 54 تصویب شده.
بسیار عالی. پیامک هایم در خصوص آزمون سردفتران سوال کردن که باز اگر در حیطه حضرت عالی باشه ببینیم به چه صورت هست، که آیا این برگزار میشه، چه تعداده، به چه صورت هست.
البته جزئیات اینا معاملت اسناد سازمان که به حوزه سردفتری که حوزه معظمی هم هست با سیاست گذاریش، برنامه ریزیش به کلی با اونهاست. من ارجاع میدم به فرمایش ریاست سازمان که دیشب توی برنامه فرمودن که در صورت که شرایط مهیا باشه ما هر سال آزمون را برگزار میکنیم، منوط به شرایط مقرر در قانونه.
بسیاری، چون بعضی سالها مثلا حالا تعداد خیلی اندکی گرفته میشه، بعضی سالها باز خیلی بسیتر این پذیرش انجام میشه. بعد حالا از این مبحث بگذاریم، نظر حضرت عالی در خصوص سازمان و بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری‌های نوین به چه صورت است؟ آیا راضی هستین از خدماتی که به روز شده در سازمان ثبت اسناد املاک یا خیر، و باید چه راهکاری اندیشیده بشه در این خصوص؟
به حضور شما شود، این واقعا سوال مهم و خوبی است. الان اقدامات خیلی واقعا شایسته در حوزه ثبت املاک و ثبت اسناد انتقال این املاک انجام شده. مطلع هستید که دفترخانه ها به صورت فوری و برخط اطلاعات مربوط به املاک رو میگیرن. تنظیم اسناد در یک صفحه و در یک محدوده قانونی مشخصی الان انجام میشه. محل املاکی که ثبت شده با تجهیزات جدید نقشه برداری کاملا مشخصه، کاملا مکان یابی شده است. ما از این جهت داریم خدمات زیادی به سازمان امور مالیاتی و به دستگاه‌های دیگه‌ای که به هر نحوی مخاطب سازمان ثبت است میدیم. این فناوری که طی سالهای گذشته تکمیل شد و الان هم برای تکمیلش ما نیاز به یک درآمدی هستیم، یک اختصاص درآمدی هستیم که خب قانون هم برامون در نظر گرفته. مطلع هستید ماده 17 قانون حدنگار مصوبه مجلس شورای اسلامی 1393 گفته کلیه درآمدهایی که از دفاتر الکترونیکی، از نقشه برداری کاداست و از امثال اینها که حالا مشروعش در قانون هست حاصل میشه به سازمان اختصاص یابد برای صرفاً زیرساختهای فنی و ادامه زیرساختهای فنی در سازمان ثبت. خب این الان به جهاتی با چالش مواجه شده، یکی دو سال در بودجه کشور علارغم این که تصریح قانون هم هست، وکلای محترم مردم در نظر نگرفتن حالا هر ملاحظه‌ای داشتن این مسئله بسیار مهمه، و اگر اینطوری ادامه پیدا بکنه ما در ارائه این خدمت و خدمات فنی با مشکل مواجه خواهیم شد. یعنی زیر ساخت‌ها همین مقدار هم که به دست آوردیم ممکنه در آتیه نتونیم به دست بیاریم. این نکته مهمیه. من الان که شما این فرمودید، چون کمیسیون تلفیق الان در کار بودجه سال 99 هم خدمت مردم، چون عنوان برنامه هم بود که مطالبه کنند از وکلای محترمشون که ما این خدمات که باعث امنیت اقتصادیمون، آرامش اقتصادیمون شده و میشود، متوقعیم که شما بودجه‌ای که قانون تصریح کرده به خودش اختصاص داده بشه. خب دیوان محاسبات هم بالا سر ما هست که آیا ما اینو فقط برای این منظور داریم اختصاص میدیم یا منظور دیگه‌ای، و سایر بحث‌هایی که مطرح ما با مشکل مواجه. من استان‌های مختلف بودم، با زلزله، با سیل، و با مشکلات مختلفی که اراضی کشاورزی، زمین‌های شهری رو با مشکل مواجه کرده. اولین خدمت و اولین جایی که سراغ می‌گرفتن سازمان سب بود، می‌خواستن به اصطلاح برداشت کنن، می‌خواستن حتی در روزهای اولی که بنا بود در زلزله مثلا کرمانشاه آوار برداری بکنن، گفتن آقا نقشه‌هاتون رو بیارید که ما بدونیم حدود املاک چجوری است و بتونیم به اساس اون برداشت کنیم از روی آواری که هست. خب حیف این که به دست آمده، اگر تقویت نشه، اگر زیر ساختاش ادامه پیدا نکنه تقویتش، مطمئنن با مشکل مواجه میشه و ما وقت با مشکلات رو میخواییم بعدها با کارهای اورژانسی برطرف بکنیم یا نکنیم معلوم نیست. از ابتدا بیایم زیر ساختاش رو درست بکنیم که بعداً نخواهیم با اورژانس
پیشگیری
کنیم که نخواهیم با معالجه و درمان درست کنیم.
بسیار عالی. همون طور که اوایل فرمایشاتون هم فرمودین، با توجه به اینکه مردم بهترین حالا دارایی رو املاک خودشون میدونن، قطعاً هم در مواقع که سیل یا زلزله یا بلای طبیعی دیگه بخواد آسیبی به اون املاک برسونه، قطعا توقعشون اینه که اون سازمان حمایتشون بکنه و بهترین داراییشون محافظت کنه. حضرت عالی، در خصوص دریافته های سازمان و حالا این که هزینه هایی که مردم میکنن در دفاتر اسناد رسمی، اینها در کجاها هزینه میشه؟ میخوان بدونن به چه صورت هزینه میشه؟
اولا آنچه که ما از مردم میگیریم به عنوان خدمات ثبتی بدون استثنا داره به حساب خزانه ریخته میشه. یعنی ما حسابی غیر حساب خزانه عمومی کشور نداریم. این تا جایی که من اطلاع دارم و قطعا همین هم هست که دیوان محاسبات داره هر سال و هر ماه اینا رو چک میکنه. خب این یه نکته. اما اینکه کجا اینا هزینه میشن، طبیعتا وقتی خزانه میاد به بودجه کشور، به بودجه عمومی کشور میاد و اونجا با یک سازوکاری که مطرح هست، بخشش در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، بخشش در مجلس، تلفیق و تعیین و به هر حال تسجیل و تخصیص و بقیه سازوکاری که داره، آنچه که یک مقدار معینی به عنوان زیرساخت‌های ما، به زیرساخت‌های سازمان سب، ساخت های فنی مهندسی باید در نظر بگیرم که خب عرض شد و بحث شد. دفاتر اسناد رسمی مبلغی میگیرن به عنوان حق و تحریر که این حق و تحریر در قیاس خدمتی که انجام میشه بسیار ناچیزه واقعا و خب در دفترخانه این وصول میشه. به هیچ وجه سازمان ثبت مبلغ دیگری وصول نمی کنه. تنها مبلغ خصوصی که در واقع گرفته میشه همون حق و تحریر سردفتر.
بسیار عالی. شنونده محترم پشت خط هستن، سلام و عرض ادب دارم خدمتون، بفرمایید.
سلام علیکم، عرض ادب احترام خدمت جناب عالی و میهمان عزیز برنامه. عرض حضورتون در خصوص اراضی، این که سوال داشتم در خصوص اراضی مشاعی.
بله.
چون اکثرا مثلا باها هستن، اراضی بزرگ هستن که سابقه ثبتیشون صرفا بر اساس
از کجا تماس میگیرین؟ از اتالی
یه مقدار اراضی هستن سابقه ثبتیشون همون قانون اسناد نسق زراعی قانون اصلاحات سال 1342 هستش. بعد اینا اومدن الان از طریق انتقال قهری بعضیاشون یا انتقال مالکیتی به افراد دیگری واگذار شده، مون تا به اراضی کوچکتری تقسیم شده. از حیث این که اینا برن مثلا بتونن طبق ماده 147 اینا اسناد مالکیت بگیرن، اینا یه مقدار رویهای متعددی تو شهرستان ها هستش. مثلا ما میریم سوال میکنیم از ادارات ثبت شهرستان ها که این مثلا میخوام این باغمون که به صورت انتقال قهری به ما منتقل شده میخوام سندش رو بگیریم، میگن مثلا این زیر فلان متر نمیتونیم. اینا با اسناد عادی که اینطوری میمونه یه سری مشکلاتی برای مالکین داره، از حیث اینکه پیشگیری از وقوع جرم هم اینا یه انتقال‌های با اسناد عادی انتقال پیدا میکنن. بعد خیلی راحت مردم از اموالشون نمیتونن، یعنی اون حاکمیت و اون تسلط نسبت به اموالشون داشته باشن. خواهش میکنم در این خصوص یه توضیحاتی بفرمایید و رویه‌ای که میتونه شفاف بشه تو ادارات ثبت، بتونه مردم برن متقاضی ثبت سند بشن اینجا.
بسیار عالی، ممنون از تماستون، در خدمت مهمان عزیزمون هستیم. جناب آقای دالوندی،
خب سوال ایشون، مشکل بسیاری از استانهای کشور هست. مطلع هستید کشور ما کشور کشاورزی است، همچنان کشاورزی حرف اولو میزنه و پر اهمیت کشاورزی تو ایران و محصولات باقی هم همینطور الان کنارش آمده. خب با یک ملاحظات فنی سازمان جهاد کشاورزی گفتن که در صورتی که اراضی کشاورزی خرد بشن و یا باغات از یه حد معینی باعث میشه اون بهره‌وریشون پایین بیاد، برای اینا قطعاتی معین کردن. فرض کنید گفتن زمین‌های آبی در بعضی استان‌ها 10 هکتار خردتر نشن، این میشه حد نصاب که قانونم تعیین کرده و اختیاری هم ما در این زمینه به عنوان سازمان ثبت نداریم. برای باغات هم همینطور. اما این قانون تعیین تکلیف که اخیراً تصویب شد، یعنی حدود 5-6 سال پیش یا بیشتر 7-8 سال شد، این قانون اخذ سند و به صورت مشاع اجازه داده، یعنی ایشون ولو ای که در قطعاتی که مشاعاً سند میگیرند کمتر از اون نصاب باشه، ولی چون مشاع داره سند و مفروضه نمیشه و حدود پیدا نمیکنه، مانعی از صدور سندش نخواهد بود. ولی خواهی نخواهی ما باید استعلام امور اراضی رو بگیریم یا احیانا جهاد کشاورزی رو برای صدور سند مالکیت زمین کشاورزی. بعضی استان ها پاسخ استعلام رو نمیدن و همین مانع میشه که همکارای ما سند رسمی این املاک رو صادر کنن. فرمایششون درسته، صحبت هم شده و فکر میکنم این اختلاف نظر که تو بعضی استان ها هست به زودی برداشته بشه و انشالله همه کسایی که قصد تفکیک اراضی رو به عنوان تفکیک برای بهره‌وری های غیر از کشاورزی نداشتن، به ارث رسیده بهشون، بتونن همه اینها دارای سند رسمی بشن. نهایتا این که به صورت مشاع از یه بخشی که از حد نصاب تعیین شده در قانون هم برای بهره‌وری کشاورزی نیفته، ولی سند داشته باشه.
انشالله که ویلاسازی هم نکنن دیگه.
معلومه قرض اصلی همینه.
بله. چون متاسفانه در اراضی شمال میشه، ما مخصوصا میبینیم که
اطراف شهرهای بزرگ، حالا مخصوصا بعضی جا این مشکل داریم و کشاورزی با اینو من عرض کنم که بهترین زمین ها در کنار شهرهای بزرگه، چون اصلا کشاورزی کنار جاهایی بوده که خب اونجا هم زمین های کشاورزی بودن، بعد اسکان یعنی سکونت با کشاورزی مقارن هم بودن. الان ما بهترین زمین های کشاورزیمون به جهت همین تقارن در شهرهایی که اطرافشون هستن دارن از بین میرن. بهترین زمین های کشاورزی اطراف شیراز، اطراف تبریز، اطراف اصفهان، اطراف اهواز،
همین تهران هم،
اطراف تهران بوده بله و ممکنه که نابود بشه.
اصلا شهرسازی در قدیم، حالا به جهتی که حالا کوچ کردن به اون منطقه، از باب خوش آب و هوا بودن و وجود آب و مراتعی بوده که بشه کشاورزی کرد. اصلا اونجا سکنا گذیدن، روستا شده شهر کوچک یا شهر بزرگ و این رو حیفه فکر میکنم که از اون بهره برداری نشه، که حالا چون غیر از این اگه باشه در مناطق دیگه که حالا شرایط کشاورزی فکر نمیکنم اینقدر مهیا باشه، نتیجتا باید دست به آبای عمیق و بسیار عمیق بزنیم که همینجوری هم ما الان با خوشسالی و یک وضع فکر می‌کنم اسفناکی به لحاظ آبی و ذخیره آبی کشور داریم. ممنون از توضیحاتتون. در آخر، تسریع در روند صدور اسناد ماده 147 رو می‌خواستن دوستان، چند تا پیامک داشتیم که خیلی روندش طولانی میشه، این رو چی صلاح میدین حضرت عالی؟ به چه شکل همکارانتون اقدام بفرمایند؟
به حضور شما شود این امروز البته قانون تعیین تکلیف که حالا ادامه اون ماده 147 سابق هست از جهت سنددار نمودن اسناد عادی، برخی از این طولانی بودنش خود قانون در واقع قانون گذار گفته که 2 ماه مثلا آگهیش دور میشه، بعد اینقدر زمان بذارن برای اعتراض. یه زمانهایی اصلا در خود قانون برای طولانی شدنش هست. مطلب بعدی، خب اینجا داریم اصالت رو به تصرف میدیم، یعنی اشخاص به عنوان تصرف قانونی دارن اصالت پیدا میکنن به عنوان مالکیت. خب تا این مسیر استعلاماتش انجام بشه زمانی شاید هم متعمدن از نظر قانونگذار، تا احیانا اگر کسی نسبت به این تصرف اعتراضی داره، شکایتی داره، اینا معلوم بشه. به کسی به عناوین دیگه‌ای مستأجر ملکی نباشه و بعد خدای نخواسته با وانمود کردن خودش به عنوان مالک و ارائه سند عادی بیاد سند رسمی رو از سازمان ثبت بگیره، مقداری کندی روندش اقتضاعات پاسخهای استعلامی که قانونگذار در نظر گرفته، آگهی که قانونگذار زمان برای گذشتن از اون اعتراض که قانونگذار در نظر گرفته. معذالک آنچه که وظیفه ماست در قانون هم آمده، باید با یک ضرب العجل، یعنی مثلا فرض کنید گفتن استعلام انجام دادید از مرجع معین از 2 ماه بیشتر طول داد، شما باید این اقدامات رو انجام بدید. بسته نیست، ولی بالاخره از یک کندی در اقتضای خود قانون هست. از طرفی مردم هم بعضا ثبت نام میکنن، پیگیری نمیکنن، یعنی بهشون پیامک میدیم، میگیم که خب مثلا مدرکتون ناقصه، یا احیانا برای کارشناسی باید اقدام میکردید، پیگیری نمیکنن، یا ابلاغش دقیق انجام نشده، یا آدرس درستی نداده، قدری زمانش ممکنه طولانی بشه.
بسیار عالی. پس نظر حضرت عالی اینه که بیشتر موارد تعمدن به این لحاظ که جلوگیری بشه
از سوء خود قانون اصلا.
بله، سوء استفاده هایی که حالا مد نظر برخی افراد سودجو باشه
متاسف.
این رو جلوگیری بشه، و برخی هم که حالا مقصر خود مردم هستن که درخواستی رو دادن و رسیدگی نکردن و مراجعه نداشتن. در پایان بحث در خصوص واگذاری دفاتر ازدواج طلاق پرسیدن که چرا مثل دفاتر اسناد رسمی نیست و اون سردفتر نمیتونه این رو واگذار کنه به شخص.
خب البته چون قانون گفته و در این زمینه نص قانونی است، در این من چیزی ندارم، حرفی ندارم، نمیگم که حالا باشه یا نباشه، ولی چون اونجا منصوص در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران و مقررات اختصاصی مربوط خود دفاتر ازدواج و طلاق هم چه اختیار و امتیازی نیوردن.
بسیاری شاید هم حالا بلازه
شاید ملاحظاتی
نباشه، مسائل فقهی، مسائل حالا اون شروطی که داره رو فکر میکنم قابلیت این رو نداشته باشه که حالا بخوان به کسی انتقال بدن مسائل حالا
هر بالاخره یا ملاحظه داشتن قانونگذار فرض میکنیم که ملاحظاتی داشته، ولی این نکته در قوانین و مقررات خاص دفاتر ازدواج و طلاق نیست. میشه بحثش کرد که حالا علتش چیست، باید نگاه کرد.
بسیار عالی. بعد در خصوص هزینه هایی که ثبت اسناد و املاک داره، آیا با کمبود بودجه هم مواجه شده در این سالهای اخیر یا خیر، مشکل بودجه هم داره یا نه سازمان؟
والا من اینو عرض کردم، ما برای انجام وظایفمون باید 100% بودجه‌ای که یعنی در واقع پولی که در اجرای قانون حدنگار وصول میشه، تصریح خود قانونم هست، به حساب سازمان برای انجام وظایفش بیاد. ما در این زمینه با نقصان جدی مواجهیم، هر سال یک مبلغ اندکی از اینو پرداخت میکنن و این مبلغ اندک عرض کردم نهایت تونسته که ما بتونیم همین خدماتی که موجود هست رو به سختی ارائه بدیم، اما اگر بخوایم این خدماتو که پرهزینه هم هست، ارزان هم نیست، ادامه دار پشه و حتی توسعش بدیم، طبیعتاً اون مبلغی که قانونگذار در نظر گرفته باید ارائه بشه. تا به حال الحمدلله مشکلی ما نداشتیم و امیدوارم که پیش هم نیاد، ولی حوزه های مختلف همیشه تو جلساتی که هست تأکید میکنن که اگر هزینه های این خدماتی که ما ارائه میکنیم داده نشه، قانونگذار در واقع تخصیص ها رو تعیین نکنه، ما با مشکل جدی مواجه میشیم.
بسیار عالی. به پایان برنامه امروز که به مبحث امنیت غذایی، امنیت اقتصادی در حوزه سبتی و غذایی بود پرداختیم. به همراه مهمان عزیزمون جناب آقای دالوندی از شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، بعد از شنیدن برنامه آوای قانون از شما دعوت میکنم با میان برنامه بعدی ما همراه باشید. معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 77 به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1. 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. 2. 6 نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی که از میان حقوقدانان مسلمان که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند با رأی مجلس انتخاب می کردند. لطفاً رأی بگیرید. بابول نتیجه رأی گیری: عده حاضر 67 نفر، شماره آرا 67، موافق 57، مخالف 4، ممتنع 6. تصویب شد.
عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 است. آماده می شویم تا کلام خدا رو در این لحظات معنوی بشنویم، در لحظاتی که مقارن با تولد زینب کبری سلام الله علیها است. امیدواریم همه ما انس بیشتری با قرآن داشته باشیم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا